به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام و عرض ادب دارم خدمت دانشجو معلمان محترم، اساتید ارجمند و بزرگوار. دنباله مباحث از مثنوی معنوی، مثنوی مولانا، اولین حکایت رو بررسی می‌کردیم و نکاتی را از این حکایت و از این در واقع قصه ارزشمند ادب نکاتی رو خدمت دوستان عرض کردیم. خب رسیدیم به اینجا که دیگه در واقع اون طبیبان از درمان کنیز عاجز شدن. پادشاه به مسجد رفت، مسجد نماد معرفت اینجا، و در واقع خوابش برد، از اون زاری و گریه کرد در محراب خوابش برد و ملاقات کرد با اون طبیب الهی. و اون طبیب الهی که پیر معرفتی که قرار درمان کنه و حقیقت موضوع رو برای پادشاه مشخص کنه. پس ملاقات پادشاه با اون طبیب که در خوابش بشارت داده بود، ملاقات با او، حالا این در واقع ظاهرن در خواب بود، حالا اون خوابش تعبیر میشه و اون حکیم الهی رو پادشاه ملاقات میکنه. دست بگشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. شاه اون از طبیب الهی استقبال کرد، به پیشوازش رفت، دستهاش رو گشود و با اشتیاق فراوان او رو در آغوش خودش کشید. و چون عشق در وجود خودش او رو جای داد. چون عشق یک در واقع لطیفه ایست که در درون آدم ها که بیاد، اون از بر عشق بر انسان سیطره پیدا میکنه. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، از مقام و راه پرسیدن گرفت. شروع کرد به شاه بر دست و پیشانی اون در واقع حکیم، اون طبیب الهی بوسه ها میزد و از مقامات، از راه های سفر و یک سوالاتی از اون کرد. پرس پرسان می کشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. شاه اون پادشاه از مقام و راه و منصب اون طبیب سوال کرد، او رو بزرگ داشت، او رو به صدر مجلس برد و اینو گفت، اینو اعتراف کرد که با صبر آن گنجی که می خواستم به دست آوردم. صبر هم می‌دونید که در اصطلاح انسان فرمودن که اگر کسی می‌خواد به مقامی برسه، به رتبه‌ای برسه، حتی در مقامات دنیایی، حتی به دارایی‌های دنیا، حتی به معرفت، گفتن که با صبر حل می‌شود. و گفت ای هدیه حق و دفع حرج، معنی از صبر و مفتاح الفرج. اینجا باز مولانا این حدیث رو در واقع اقتباس کرده. شاه رو کرد اون طبیب، گفت که ای کسی که هدیه ارمغانی هستی و اون سختی ها و بلاها رو از من دفع میکنی و اینجا من مصداق اصلی اون حدیث رو یافتم که صبر کلید گشایش هاست. اگر انسان صبر بکنه به خیلی از موارد، به خیلی از مسائل دست پیدا میکنه. این حدیث هم از احادیث نبوی که حضرت مولانا استفاده کرد. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. ای طبیب الهی، دیدار تو پاسخ هر سوالی است و بدون چون و چرا در واقع اون سوال من حل می شود. شروع کرد بالاخره با طبیب صحبت کردن. طبیب بزرگ داشت و ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. ای دانای اسرار، ای نهان ما، ای کسی که در واقع ترجمگر احوال درون ما هست، احوال درون ما را داری مطرح میکنی و دستگیری ما را داری انجام میدی. شروع کرد بالاخره به نوعی به پاس داشته ورود اون طبیب الهی بر دلش و ظاهرا دیدن اون طبیب الهی. چون گذشت آن مجلس و خوان کرم، دست او بگرف برد اندر حرم. اینجا باز یک نکته‌ای در این بیت هست خیلی جالب، فرموده که وقتی که به دیدار پادشاه رفت، اونو کرامت بخشید، اونو به احترام گذاشت و دست او بگرفت و برد اندر حرم. این حرم منظور اون به حریم دل خودش برد، چون قراره که در واقع طبیبان الهی و پیران طریقت به نوعی در واقع حریم آدم ها رو نگه دارن، در حرم آدم ها ورود پیدا کنن و اسرار آدم ها رو پنهان کنن و اسرار رو فاش نکنن. خب بعد پادشاه اینجا طبیب رو میبره خدمت، در واقع سر بالین اون کنیز، کنیزی که مریضه، کنیزی که در واقع تمام سختی ها عالم رو گرفته و مریض شده. خب اینجا پادشاه طبیب رو بر سر بیماره که حالش بده میبره، قصه رنجور و رنجوری بخاند. بعد از آن در پیش رنجورش نشان، اول ماجرا را، اتفاقات را از پادشاه شنید، پادشاه توضیحاتی داد، شر ما وقع را برای اون طبیب الهی توضیح داد، طبیب الهی هم سپس او را در واقع بر بالینش برد. رنگ و رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. شروع که اون طبیب الهی که عادت پزشکان اینه که وقتی که کسی میخوان درمان کنن از رنگ و رو و نبضش رو میگیرن، در واقع ظاهر بیمار رو میبینن، آزمایشایی میکنن و بعد از اون که دیگه علائم رو در بیمار میبینن شروع میکنن به درمانش دیگه. هم علاماتش هم اسبابش شنید، گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست، ویران کرده. ایشان همون طبیبانی بود که مقرور بودن، طبیبانی بود که در واقع گفتن ما همه چون حل میکنیم. اینجا طبیب روحانی میگه که هر دارو درمانی که اون حکیمان که مدعی بودن برای این کنی انجام دادن، نه تنها حالش خوب نکردن بلکه حال بیمار رو بدتر هم کردند، حال بیمار به بدی هم رفته. دید رنج و کش شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. اون طبیب الهی وقتی دقایقی بر سر بالین این مریض قرار گرفت، خیلی از مباحث براش مشخص شد. طبیب الهی است دیگه، از اون الهاماتی که بهش شد، طبیب روحانی، اون رنج و اون سختی های در واقع اون کنیز رو که متوجه شد، راز پنهان کرد. از اخلاق اولیا خدا اینه که اولیا حق اگر اسراری از کسی میبینن اون اسرار رو پنهان میکنن. آنی که اسرار حقا موختند، مهر کردند و دهانش دوختند. اون سر رو فاش نکرد، رنجشش سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. دید که این رنج و سختی که این مریض داره ناشی از صفرا و سودا و اون تبای بشر نیست. یعنی میخواد بگه که اون رنج و بیماری علتش جنبه جسمانی نیست، جسم این مریض نیست که متوجه شد. دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است او گرفتار دل است. اون طبیب الهی متوجه شد که رنج و سختی که بر این کنیز وارد شده، اون بیماری و اون در واقع دردی که وارد این کنیز شده، علت جسمانی اصلا نداره. تنش سالمه، جسم تمام جسم سالمه، صفرا و سودا و تبای سالمن، ولیکن اون گرفتار دل است، اون بیماری دل رو داره. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. از اون ناله های دلی که دید مشخص شد که هیچ بیماری به اندازه بیماری دل اهمیت ندارد. علت عاشق ذلت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. این از ابیاتی که مولانا روش خیلی تاکید داره که بیماری عشق از نوع بیماری جسمانی نیست، بلکه عشق اون استرلاب اسرار شمس حقیقت هست. یعنی استرلاب که اون آلت وسیله بوده که مرکب از چند صفحه بوده، ال نجوم در طالبینی و در واقع سنجش ستارگان از اون استفاده می کردن. پس فرمود که مریضی عاشق با مریضی دیگه فرق می کنه. عشق هست که می تونه خیلی از قضا را مشخص کنه. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق هایم خجل باشم از آن. هرچه از عشق سخن بگویم و بیانات در باب عشق داشته باشم، چون به اون درون عشق، به ذات عشق میرسم، شرمگین خواهم شد. مولوی و همه بزرگان معرفت بر این اعتقاد دارن که عشق رو نمیشه تعریف کرد، عشق تعریف شده نیست، چون عشق آمدنیست. که ابیاتی از بزرگان در این باب هست: گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن میشه تاب، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. وقتی که قلم در باب عشق از شتابان بود کار میکرد، وقتی که به عشق رسید ناخودآگاه بر خود شکافته شد. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. باز اینجا مولانا در مرتب در باب عشق حرف میزنه، در باب اهمیت عشق، در باب اینکه عشق یک در واقع دردی است، یک در واقع مرضی است که کسی نمیتونه اون رو به دست بیاره. اینجا مولانا چون خود حسام الدین داره از گفتار مولوی رو داره ضبط میکنه، داره ثبت میکنه، یک گریزی میزنه مولانا به بس شمس که شمس کی بود. چون میدونی که دیگه اینجا فراق شمس مولانا اتفاق افتاده و بعد سوال میکنه از مولانا در باب شمس. خب در باب شمس هم که خیلی مطلب زیاده، اصلا دیدار شمس مولانا، تأثیراتی که شمس بر مولانا گذاشته و اتفاقاتی که در کتب مختلف بیوزه در کتاب پله پله این موضوع مفصل اومده. مولوی اینجا ناراحت میشه، میگه که من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، شرعان یاری که او را یار نیست. من چگونه بیان کنم از اون شرع یار بی نظیری که حتی یک رگ من هم هوشیار نیست. حسام الدین، این سال از من نکن، شرع این هجرار این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. بذاری حسام الدین فعلا این شرع این خون جگر من که از فراغش میزه موقع دیگه مطرح میکنم. اینجا باز خود مرتب حسام الدین اصرار میکنه که حضرت مولانا با شمس رو من توضیح بده. این بیتو میه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. حسام الدین ادامه میده که ای رفیق، صوفی باید زمان رو تلف نکنه، اون چیزی که لازمه من بگه، که واژه ابن الوقت مرتب توضیح میده. تو مگر خود مرد صوفی نیستی، حس رو از نسخی زد نیستی. شروع میکنه و در واقع حرفا رو میزنه. گفتمش، مولانا میگه بشن به حسام گفتم، پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. تو اگر که ال اسرار باشی، در بین حکایت من متوجه حرف من در باب شمس میشوی. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آوید در حدیث دیگران. اینم پس در واقع در باب ملاقات اون طبیب الهی با پادشاه، بعد با خود کنیز، بعد اتفاقاتی که در این داستان میفته. انشاءالله در جلسه آتی زمانی که دیگه خود طبیب خلوت میکنه با کنیز و اتفاقاتی در باب این درمان این بیمار رنجور رو خواهد داشت، بس خواهیم کرد. موفق و معید و پیروز باشید.